زنه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان از محتوای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال کرده بر تعامل جامعه بین المللی با این کشور تاکید ورزیده است. آقای خلیلزاد دیروز شنبه 29 ماه اپریل در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که تصویب این قطعنامه انعکاس دهنده آرزوی جهان برای افغانستان و ویژه زنان و دختران این کشور است. نماینده ویژه پیشین امریکا در امور افغانستان ضمن تاکید بر اینکه زنان و دختران بنابر احکام اسلام و قوانین بین المللی حق آموزش و کار را دارند افزوده است که بسیار حیاتی است که جامعه جهانی برای تهیه نقشه راه برای تعامل با افغانستان تلاش کند. نشست هفته آینده سازمان ملل متحد در دوحه فرصتی برای انجام این کار پس از تصویب این قطعنامه است. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان به این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان داده گفته است که باید به موضوعات داخلی افغانستان احترام گذاشته شود. در آستانه برگزاری نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر درباره افغانستان، شماری از زنان در کابل دست به تظاهرات زده از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این زنان که شمارشان به کمتر از 20 تن می‌رسد دیروز شنبه 29 ماه اپریل شعارهای مردم افغانستان در گروه طالبان بی غیرت مسئول درد ملت سر دادند. این زنان معترض از موضع گیری معاون سرمنشی ملل متحد درباره بحث در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان انتقاد کرده گفتند که به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان به معنای به رسمیت شناختن تروریسم است. مدافعین حقوق زن و فعالان جامعه مدنی از اظهارات اخیر امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری نشست برای بررسی به رسمیت شناختن طالبان انتقاد شدید داشته و گفتند که اتخاذ چنین اقدام از سوی سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان مرگبار خواهد بود. این فعالین میگویند معاون منشی عمومی ملل متحد باید با بیان چنین اظهارات غیر مسئولانه از مردم افغانستان معذرت خواهی کند. فعالین حقوق زن و مدافعان حقوق بشر همچنین میگویند که امینه محمد معاون منشی عمومی ملل متحد وضعیت افغانستان را درک نمی کند و از وضعیت زنان این کشور آگاهی ندارد. در حال است که اخیراً استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت بر اساس منشور این سازمان بر رسمیت شناخته شدن یک دولت صلاحیت کشورهای عضو ملل متحد است. در میان درخواست‌های مکرر شماری از افغان‌ها به ویژه فعالان زن از سازمان ملل متحد برای به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت میگوید که این سازمان در نشست دوحه واقعیت‌های افغانستان را مد نظر گیرد. آقای مجاهد نا وقت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد انتظار طالبان از نشست در دوحه گفت تقاضای ما از نشست این است که باید واقعیت‌ها مد نظر گرفته شود، حقایق افغانستان، ثبات و امنیتی که اینجا برقرار شده غنیمت شمرده شود و همکاری صورت گیرد. شماره از افغان‌ها و جامعه جهانی از حکومت طالبان می‌خواهند که بگذارند دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر با آموزش و تحصیل ادامه دهند و زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی کار کنند، اما حکومت طالبان هنوز به این خواست‌ها تمکین نکرده است. سازمان ملل متحد گفته است که نماینده‌های طالبان برای اشتراک در نشست بین المللی دعوت نشدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جنرال آسم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان در یک سفر رسمی 4 روزه و روز جمعه 28 ماه اپریل وارد بیجینگ شد. جنرال منیر در این دیدار با مقامات نظامی و دیگر رهبران چین در مورد افزایش همکاری های نظامی بین دو کشور گفتگو کرده است. خبرگزاری شینهوای چین گزارش داد که این مقام ارشد نظامی پاکستان با جانگ یوکیسا رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین دیدار نموده گفته است که روابط دو کشور ثابت است. در گزارش به نقل از ژانگ یوکیس آمده است که بدون توجه به اینکه اوضاع بین المللی چگونه تغییر می کند، چین همیشه در دیپلماسی منطقه‌ای خود به پاکستان اولویت داده است. در این گزارش همچنان آمده است که اردوی پاکستان همکاری واقعی خود را با چین بیشتر خواهد کرد و در کنار هم از منافع مشترک دو کشور و امنیت و ثبات منطقه محافظت خواهد کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون اروپا 28 ماه اپریل اعلام کرد که برای اثرگیری انتقال غلات اوکراین با 5 کشور اتحادیه اروپا که بر ترانزیت غلات اوکراینی از طریق کشورهایشان محدودیت های اعمال کرده بودند به توافق رسیده است. والدیس دامبروسکیس معاون رئیس کمیسیون اروپا در توییت نوشت که اتحادیه اروپا با این 5 کشور در اصول به توافق رسیده است تا به نگرانی های کشاورزان اوکراین و کشورهای همسایه رسیدگی کند. وی افزود که این توافق همچنین شامل یک بسته کمکی به ارزش 100 میلیون یورو برای کشاورزان محلی می باشد. طرف‌های درگیر جنگ در سودان بیشتر آماده گفتگوها هستند و پذیرفتند که جنگ ادامه یافته نمی‌تواند. این را فولکر پیرتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سودان، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت. با گزارش رویترز با وصف ادامه جنگ، این سخنان نشانه از امیدواری احتمالی بوده می‌تواند. پیرتس افزوده است که طرف‌های درگیر نمایندگانشان را برای مذاکرات معرفی کردند. مکان برای مذاکرات جده در عربستان سعودی یا جوبا در سودان جنوبی پیشنهاد شده است. اما با گفته پیرتس، سوال این است که آیا مذاکره کننده ها برای دور هم نشستن واقعی با آنجا خواهند رسید یا خیر. درگیری میان نیروهای محمد همدان دقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری، و عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان بر سر قدرت، حدود 2 هفته پیش آغاز شد. نظرسنجی های مختلف در ایالات متحده امریکا نشان می دهد که رای دهندگان امریکایی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با شمول بخش عمده از دموکرات ها نمی خواهند که جو بایدن رئیس جمهور برحال امریکا دوباره در سال 2024 نامزد ریاست جمهوری شود. آنها سن او را یکی از دلایل اصلی عدم حمایتشان از جو بایدن عنوان می کنند. با این حال رئیس جمهور بایدن تقریبا مطمئن است که او نامزد مورد حمایت دموکرات ها خواهد بود و به نظر می رسد که حزبش شک چندانی در پیروز شدن مجدد او ندارد. شرح بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها می شنوید. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سازمان ملل متحد میگوید که در نشست نمایندگان کشورهای جهان برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل بحث نیست. قبل از این امینه محمد معاون این سازمان ابراز امیدواری کرده بود که در نشست دوحه گام‌های کوچکی در راستای به رسمیت شناخته شدن طالبان برداشته شود. این نشست قرار است که به تاریخ اول ماه می برگزار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم قدیر مشرف.
سازمان ملل متحد در تلاش تقویت مجدد تعامل بین المللی برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان است. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه گفت که نشست دوحه به هدف رسیدن به یک پیام واحد و مشترک به خاطر یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان از جمله حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. البته ملل متحد این اظهارات پس از این بیان میکنه که سخنان یک هفته قبل امینه محمد معاون این سازمان پیرامون برگزاری نشست دوحه و ابراز امیدواری به خاطر برداشتن گام‌های کوچک در راستای به رسمیت شناخته شدن طالبان با واکنش‌های جدی روبرو شد. به گونه مثال ایالات متحده آمریکا گفت که در این نشست موضوع به رسمیت شناخته شدن طالبان غیر قابل قبول میباشد. همچنان در کنار از این برخی از چهره‌های سیاسی، مدافعان حقوق بشر، از معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در قبال سخنان خواستار وضاحت شدند و همچنان سخنگوی ملل متحد افزوده که انتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، از حکومت طالبان برای اشتراک در نشست دوحه دعوت نکرده است. واکنش ها از چند روز به این طرف ادامه داره. در تازه ترین مورد امروز یک تعداد محدودی از زنان در کابل طی یک راهپیمایی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کردند و از جامعه جهانی خواستند تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. این زنان که تعدادشان شاید در حدود 20 نفر میرسید شعارهای مختلف را به حمایت از حقوق زنان و محکوم کردن پالیسی های طالبان با خود حمل میکردند. در یکی از این شعارها بر ادامه مبارزه برای حقوق زنان تاکید شده بود.
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار از این شدن که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید طالبان را به رسمیت بشناسند. و این نکته را اضافه کردن که به رسمیت شناختن طالبان به رسمیت شناختن تروریسم است. نباید طالبان را به رسمیت بشناسند، چون جهان گرفتار یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد شد اگر از طالبان به رسمیت شناخته شود.
خب علاوه بر این که گروه زنان مخالفت خود اعلام کردن، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالح افغانستان از محتوای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال کرده و بر تعامل جامعه بین المللی با این کشور تاکید کرده است. آقای خلیلزاد امروز در رشته پیام‌های در توییتر گفته که تصویب این قطعنامه انعکاس دهنده آرزوی جهان برای افغانستان به ویژه زنان و دختران افغانستان است. قبل از این تام سویس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان نیز با استقبال از اقدام ملل متحد گفته بود که قطعنامه شورای امنیت سازمان سرکوبی نیمی از جمعیت افغانستان از سوی طالبان محکوم کرده است. در این قطعنامه از طالبان خواسته شده تا تمام محدودیت هایی را که زنان و دختران از حقوق بشری و آزادی های اساسی آنان منع میکنند لغو کنند. این قطعنامه همچنین از همه کشورها و سازمان ها خواسته تا از نفوذ خود مطابق با منشور سازمان ملل متحد برای حذف محدودیت ها استفاده بکنند. اما حکومت طالبان باری دیگر تاکید کرده که اقدام آنان مبنی بر منع کردن زنان از کار با سازمان های بیرونی و شمول ملل متحد یک موضوع اجتماعی داخلی و انتخاب مستقل افغانستان است که به گفته طالبان تأثیر بر کشورهای خارجی ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در استانی برگزاری نشست به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در قطر، مدافعان حقوق زنان میگویند که این نشست از نظر زنان افغان مشروعیت ندارد چون هیچ نماینده از زنان در آنجا دعوت نشده است. با این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان هر نوع تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان را در شرایط کنونی منتفی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است نشست درباره افغانستان روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشرو با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد گفته است که نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان با اشتراک در این نشست در مورد اهداف مشترک برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد. اما مدافعان حقوق زن میگویند که نشست از مشروعیت زنان افغانستان برخوردار نیست چون حتی یک کرسی برای آنان در این نشست مد نظر گرفتن نشده است. نسرین فرامرز معاون جنبش چنبه های ارغوانی به صدای آمریکا گفت که هر نشست در مورد افغانستان در غیاب زنان این کشور برگزار شده و حقوق و جایگاه آنان نیز نادیده گرفته شده است. با گفته فرامرز همواره در چنین نشست‌ها حقوق بشری و ارزش‌های دموکراسی زیر پا شده است.
در صورتی که روی آینده مردم افغانستان تصمیم گرفته میشه، نیاز است که همه اقشار جامعه در اونجا اشتراک داشته باشه، نماینده‌هاش حضور داشته باشه. به ویژه جندر باید رعایت شود. حضور زنان حتمی و یک نیاز مبرم بود که در این نشست باید می بود که متأسفانه رعایت نشده.
با باور این مدافع حقوق زنان، بدون اقدام جدی علیه طالبان با برگزاری چنین نشست‌ها زمان هدر می‌رود و طالبان پایه‌های قدرتشان را هر روز در افغانستان محکم‌تر می‌کنند. فرامرز معتقد است که با تعریفی که این گروه در نزد خود دارد، در ساختار نظام مورد نظر طالبان، حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان جان ندارد و اگر طالبان می‌خواهند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی مذهبی رعایت شود، باید به فکر ساختار سیاسی دموکراتیک باشند.
یک حکومت دموکراتیک و حکومت همشمول اینا باید تشکیل بدن، روی ساختارش کار بکنن و تصمیم بگیرن.
مولوده توانا عضو ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان گفت که در نشست ملل متحد در دوحه بر اساس فهرست هایی که نشر شده بار دیگر چهره های تکراری حضور خواهند داشت و به نمایندگی از زنان و قشر آسیب پذیر افغانستان، قربانیان و رسانه ها کسی حضور ندارند. توانا معتقد است که نشست احتمالاً رایزنی برای به رسمیت شناختن طالبان و تعامل با این گروه است و این نشست برای این ائتلاف قابل قبول نیست. این عضو ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان افزود:
ما از سرمنشی سازمان ملل متحد من حیث دایه‌دار دموکراسی و کسی که سردمدار حقوق شهروندی است من حیث یک فرد یا من حیث شهروند افغانستان تمنا داریم که رایزنی به خاطر تعامل با طالبان خاتمه بتند.
در این حال ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مارکس پوتزل معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که حکومت طالبان امیدوار است تا اشتراک کنندگان نشست دوحه با توجه به اقدامات مثبت و مهم حکومت این گروه در زمینه حقوق بشر، آموزش و آزادی مطبوعات در چارچوب شرایط اسلامی و منافع ملی حکومت این گروه تصمیم‌های مؤثر و مثبت اتخاذ کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در مورد نشست دوحه گفت:
فرانسه دوحه با حضور کشورهایی که نماینده فوق‌العاده در افغانستان دارند، مانند روسیه، مانند آمریکا، مانند پاکستان، مانند ایران و کسو کنفرانس دایر میشه. راجع به رسمیت شناختن طالبان در اجندا چیزی نیست. بعد با این کشورها مشوره میشه که با طالبان چی کنیم، کمک ها خور دوام بتینیم چی خاطر، نتیم چی خاطر. ولی فیصله شورای امنیت بازی میتونه که کنفرانس دوره را زیادتر زیر سوال ببره، چون فیصله شورای امنیت مطلق علیه طالبان بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که در عوض به رسمیت شناختن طالبان، حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه وضعیت اسفناک زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده در آجندای نشست دوحه قرار گیرد. این کمیسیون تاکید کرده که هر نوع تلاش برای به رسمیت شناسی طالبان در شرایط کنونی منتفی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است. در اعلامیه این کمیسیون آمده است:
این بحث در هیچ صورت شامل آجندای نشست دوحه و هیچ نشست دیگر نباشد، چون گروه طالبان علاوه بر اینکه پیشینه سیاه در عرصه نقض حقوق بشر دارند، امروزا نیز با ارزش‌ها و موازین حقوق بشر و اصول پذیرفته شده دموکراتیک در تقابل آشکار قرار دارد.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید سبب معامله با حقوق بشری شهروندان افغانستان گردد. در صورتی که حقوق بشر از جایگاه اصلیش در این مذاکرات و مباحثات نزول کند، در آن صورت سازمان ملل متحد به گفته این کمیسیون از اصول پایه‌ای خود عدول کرده و سبب نزول شأن و اعتبارش در سطح ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
طوری که در گزارش شنیدید، خطنامه شورای امنیت به شکل سریع خواهان برگشت زنان و دختران به کار و مکتب شده است، اما طالبان در حالی که از بخش‌های این خطنامه استقبال کردند، در مورد موضوع کار و تحصیل دختران و زنان بار دیگر گفتند که آن یک موضوع داخلی آنان می باشد. برای بحث روی این موضوع، نجیبه خلیل مصاحبه با خانم نسرین فرامرز، معاون جنبش شنبه‌های ارغوان انجام داده که با هم میشنویم.
طالبان به صراحت گفتند که موضوع درس و تحصیل و کار زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان است. اگر طالبان تغییر در روششان در مقابل زنان و دختران ایجاد نکنند، شورای امنیت چی گزینه دیگه دارد؟
اول خو موضوع تحصیل و حقوق زنان یک موضوع داخلی افغانستان نمی باشه، بلکه یک موضوع جهانی است. و در ارتباط به این که راه حل دیگر چی باید باشه، پیشنهاد ما از گذشته ها همین بوده که کمک های 40 میلیون دلاری هفتوار که به طالبا اهدا میشه مقید ساخته شده به تغییر اوضاع، نه به تغییر اوضاع سیاسی، بلکه به تغییر اوضاع حقوق بشری و رعایت عملی حقوق و آزادی های فردی زنان افغانستان. و همچنان ما متوجه هستیم که طالبا در ابتدا اینا دختران را از رفتن به مکتب منع کردن، بعد دانشگاه را بستن، به همین ترتیب انواعی از محدودیت های عجیب و غریب را بر زنای افغانستان اینا اعمال کردن. یعنی ما به این نتیجه میرسیم که فشارهایی که از طرف جامعه جهانی وارد شده تا امروز را مؤثریت چندان نداشته. بنابراین یک پیشنهاد دیگه این میتونه باشه که فشارها بالای طالبان، بالای لابیگران طالبان و بالای حامیان طالبان باید بیشتر شود و تایی که اینا به یک شکل حقوق و آزادی های فردی زنهای افغانستان را و همچنان حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را به یک شکل قانونی بکنن و رعایت.
خانم فرامرز، تبریک میدونین ما در آستانه نشست دوحه قرار داریم. با توجه به موقف گیری طالبان، آیا فکر میکنین که این نشست بتونه در تغییر روی کرده طالبان در قبال حقوق، البته حقوق و آزادی های اساسی مردم مؤثر باشه؟
در قسمت این مسئله باید بگویم که ما در نشستی که در دوحه متوجه هستیم و مشاهده میکنیم، متاسفانه زنان افغانستان و همچنان طالبان در یک ترازو تول شدند. همچنان که از طالبان دعوت نشده، از زنان افغانستان همچنان دعوت نشد. در حالی که زنان افغانستان کسانی هستند که در ارتباط با آینده از اینا باید تصمیم گرفته شود، در قسمت حقوق و آزادی های اینا باید رایزنی شود و بحث شود. بنابراین نیاز است که زنان افغانستان که قربانی یک نوع آپارتاید جنسیتی است از طرف طالبان در کشور در این نشست حضور می داشتن و در مورد آینده خود، در مورد حقوق و آزادی های خود اینا بحث می داشتن و صحبت می کردن که متاسفانه این مسئله در اینجا توجه نشد.
می موضوعه من میخواستم که از شما بپرسم، پاسخ گفتین بدون شک کنا از زنان افغانستان دعوت به عمل نیامده، کنا حداقل میتونستن به حیث ناظر در وجه بشینن. پس خواست شما چی است و چطور امی تقاضای خواست شما میتونه که به صورت مستقیم به گوش کشورهای اشتراک کننده و جامعه جهانی برسد؟
خب با توجه به اوضاعی که در افغانستان بر زنان حاکم است که بیشتر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر این وضعیت را درک میکنند و به یک شکل نتیجه تصامیم جامعه جهانی بوده که امروز ما قربانی همچون اوضاع در افغانستان هستیم. بنابراین خواست ما و انتظار ما این است که اینا فشارهای حد اکثری را بالای طالبان وارد بکنن و به هر گزینه اینا متوسل شود تا اینکه پاسخگو بسازن طالبان را در رعایت حقوق و آزادی های فردی زنان افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در میان امید به برقراری آتش بس متزلزل در سودان، مردم همچنان با بسهای عمومی از پایتخت خرطوم فرار می کنند. کشورهای از جمله کنیا نیز اقدامات فوری به اخراج اتباعشان کردند که بیشتر محصلین می باشند. مایکل آتیت و احمد حسین از سودان گزارش های فرستادند که جزئیات آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
درگیری بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی رقیب باعث تخلیه هزاران شهروند خارجی شده است. کینیا تعداد از اتباعش را از سودان آشوب زده تخلیه کرده است. با آتش بس متزلزلی که در نیمه شب یک شنبه به پایان می رسد، محصلانی که در خرطوم به سر می برند و خواهان خروج از این شهرند، منتظرند به زودی از این شهر خارج شوند. والدین مضطرب محصلان کینیایی که در سودان گیر ماندند در خانه در شهر واجیر کینیا گرد هم می آیند در حالی که منتظر اخبار فرزندان سرگردان خود در خرطوم پایتخت سودان هستند. آنها خواهان خروج محفوظشان شده اند. با وجود یک آتش بس شکننده بین جناح‌های متخاصم سودان، بسیاری از والدین از امنیت فرزندان خیش نگران هستند. عثمان محمد پدر یکی از محصلان گیرمانده در خرطوم است.
Was among those who still stranded in the university and he confirmed to me that
پسرم در میان کسانی است که هنوز در پوهنتون در حال سرگردانی به سر می برد. او و چندین تن دیگر منتظر ارتباط با سفارت هستند و هنوز اطلاعات را دریافت نکرده اند.
عثمان محمد در صحبت با صدای آمریکا قویاً از حکومت کشورش خواست تا روند تخلیه را تسریع بخشد تا حداقل قبل از گذشت زمان طولانی همه محصلان از خرطوم به جاهای امن‌تر منتقل شوند. در پی نارامی ها در خرطوم پایتخت سودان که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، از جمله 19 دانش آموز کینیایی تا حال تخلیه شدند. ادن دوویل وزیر دفاع کابینه کینیا هنگام پذیرایی از افراد تخلیه شده در میدان هوایی جومو کینیا در نایروبی به خبرنگاران گفت که کینیا متحد به تضمین بازگشت امن همه اتباع خود است که در سودان سرگردان هستند. یک تبع تانزانیایی که خود را فقط حسین معرفی میکند میگوید این اولین بار بود که چنین درگیری های سنگینی را در حیاتش میدید. حسین در گفتگو با صدای آمریکا پس از ورود امن خود به بندر سودان پنجشنبه شب گفت که خرطوم دیگر مکان امنی نیست.
It's the first time to see the big battle like this one, yeah?
این اولین بار است که نبرد سنگین مانند این را میبینم. در گذشته ما برخوردهای کوچک را میدیدیم اما هیچ وقت روی ما تأثیر نمیگذاشت. اما مانند این یکی واقعا متفاوت است زیرا افراد زیاده کشته شده اند.
تعداد زیاده از اتباعی خارجی دیگر نیز با بسها از راه های امن میخواهند سودان را ترک کنند. یکی از مسافران بسها محمد اعظم از سوریه است که به عنوان طبیب در سودان کار میکرد. او در صحبت گفت
هر وقت ببینن ما خارجی هستیم و سعی میکنیم برای جان خود فرار کنیم دوباره به ما اطمینان میدهند و به ما میگویند که جاده امن خواهد بود و در واقع همین طور بود. جاده تا بندر سودان امن بود.
اعظم میگوید که سودان را با احساسات متفاوت ترک میکند زیرا در حال حاضر قصد ترک این کشور را نداشت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که رای دهندگان این دوره انتخابات ریاست جمهوری و شمول دموکرات ها نمی خواهند که جو بایدن دوباره در سال 2024 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. آنان سن او را یکی از دلایل اصلی عدم حمایتشان از بایدن عنوان می کنند. با این حال رئیس جمهور بایدن تقریبا مطمئن است که او نامزد منتخب دموکرات ها خواهد بود و به نظر می رسد که وای چک چندانی در پیروز شدن مجدد ندارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وجود حمایت شماره کم و نگرانی رای دهندگان خواهان شرکت در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری است. اودری فردریک باشنده ایالات اوهایی آمریکا در مورد ریاست جمهوری آقای بایدن میگوید
رئیس جمهور بایدن برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری خیلی مسن است و پیامم به رئیس جمهور بایدن این است که حالا سن و سال از تو گذشته، بنشین و آرام باش، بازنشسته شو.
نظرسنجی ها نشان می دهد که 70% امریکایی ها به این باورند که بایدن نباید در انتخابات ریاست جمهوری دوباره نامزد شود. در بین این آمار 51% از دموکرات ها هم شاملند. حدود نیمی از آنها سن او را دلیل عدم حمایتشان از بایدن ذکر می کنند. بایدن حالا 80 ساله است و در پایان دور دوم ریاست جمهوری 86 ساله خواهد شد. وای می گوید
من به نظر مردم احترام می گذارم و خوب است که نگاه دقیق به آن داشته باشند. من هم به این موضوع نگاه دقیق خواهم داشت. قبل از اینکه به نامزد شدنم تصمیم بگیرم با دقت به آن فکر کردم و احساس خوبی دارم. من از دیدگاه های مردم خوشحال هستم.
بایدن از رای دهندگان میخواهد بیشتر روی کارنامه او در بهبودی وضعیت همگیری، ایجاد شغل و دستاوردهای قانونی تمرکز کنند. رئیس جمهور بایدن میداند بدون حضور هیچ رقیب جدی دموکرات او نامزدی حزبش را خواهد گرفت. اما چرا دموکرات ها معتقدند بایدن بهترین کاندید آنهاست؟ زیرا او با عنوان یک نامزد چپگرای میانه رو بیشترین احتمال برای درخواست تجدید نظر را دارد. مردم اما معتقدند که بایدن نسبت به نامزد جمهوری خواه برتری خواهد داشت در مقایسه با دونالد ترامپ 76 ساله که با اتهامات جرمی روبرو است، یا هم کسی مانند راند سنتس والی 44 ساله از ایالت فلوریدا. جولی راجنسکی یک استراتژیک دموکرات میگوید
حزب جمهوری خواه آنقدر به طرف راست منحرف شده است و پایگاه آنها چنان پر انرژی شده است که هیچ راهی برای پیروزی در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان با عنوان یک حرکت میانه رو برای حفظ آرا در انتخابات عمومی وجود ندارد. آنها برای کسب نامزدی باید به درست‌ترین و ملی گرایانه‌ترین دیدگاه‌های حزب متوسل شوند و این فقط یک شیوه پایداری برای انتخابات ماه نوامبر برای پیروزی در انتخابات عمومی نیست.
اما تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا 18 ماه دیگر باقی مانده و تا آن زمان ممکن است خیلی اتفاق ها بیفتد. در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا به پایان می رسن. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. دیگه دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.